بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان، جلسه 419 مورخ 24 بهمن ماه 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در سوره بقره آیه 21 تا 25 بیان علامه طباطبایی رو لحاظ تفسیری عرضه کردیم، بیان مختار رو هم گفتیم، بعد رسیدیم به بحث اعجاز در قرآن که ذیل این آیه جناب علامه پرداخته. در مورد اعجاز دو تا بحث داره، اصلش یکیش اعجاز قرآن و دیگری هم اصل اعجاز بررسی میکنه. حالا اول در باب اعجاز قرآن، ایشون در باب اعجاز قرآن توضیح کلی اجمالی رفتان دادن، بعد از اون اومدن انواع تحدی ها رو مطرح کردن. یکی تحدی به علم بود، یکی تحدی به خود رسول الله بود که بر او قرآن نازل شد در جامعه‌ای که هیچ آمادگی این معنا نبود و رسول اللهی که هیچ مربی نداشت، به اون تحدی کرد. بعد از اون رسیدیم تحدی قرآن به اخبار از غیب. در مورد تحدی قرآن به اخبار از غیب، ایشون انواع اینها رو الان برمی شماره، حدود 4-5 نوع رو بشه. یکیش قصص انبیاست که در واقع تحدی میکنه خداوند از طریق این قصص که خب رسول الله که هیچ خبری از اینها نداشت، چطور اینقدر با دقت مثل اینکه اصلا با حضرت نوح بود، با حضرت ابراهیم بود داره نقل. اینا رو گفتیم، الان رسیدیم نوع دوم. نوع دوم اون اخبار از حوادث آینده که قرآن داده، که حدود 6 مورد رو جناب علامه اینجا الان مطرح میکنه و بعد میگه من موارد دیگری هم هست، 6 آیه رو مطرح میکنه که از خبر از اخبار غیبی کرده، گفته که این آینده اینجوری میشه و عملا هم همون جور شد و اینها هم یک نوع تحدی. و منها الاخبار عن الحوادث المستقبله، از حوادث مستقبله خبر داده، که قوله تعالی غلبت الروم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. اینجا که گفته صحبت جنگ بین روم و فارس، که رومیا ابتداعا شکست میخورن ولی خداوند میگه بعدن چند سال بعد اینا پیروز میشن، که بعدن هم همینجور شده. غلبت الروم فی ادنى الارض، در اون سرزمین پایین تر شکست خوردند و هم من بعد غلبه هم سه یغلبون، به زودی غلبه میکنند و پیروز میشن. در کیفی بز اسنی، کمتر از 10 سال، دقت میکنید پیروز میشن. خب تا اینو گفته بعد ها مسلمان دیدن همینجور هم شده، یعنی اخبار غیبی داده همین شد. و قول خداوند فی رجوع النبی الی مکه بعد الهجره، خب اون موقعی که رسول الله دیگه هجرت کرد آمد برای مدینه، اصلا تصویر این نبود که رسول الله بر میگرده به مکه، ولی قرآن اون موقع گفته که انشاءالله به زودی بر میگردی. الان میگه ان الذی فرض علیک القرآن، اونی که قرآن رو بر تو نازل کرده، لرادک الی معاد، تو رو بر میگرداند به اون به اصطلاح مکه، همون جایی که ازش اومدی دوباره بر میگرد. خب عملا یعنی چی؟ یعنی خبر از آینده داد و عملا هم دیدیم همجور شد. و قول خداوند لتدخلن المسجد الحرام، انشاءالله آمنین محلقین و محلقین رؤوسکم و مقصرین لا تخافون. این تعبیر هم اشاره است که انشاءالله شما میرید مسجد الحرام و اصلا هم اعمال حج رو به جا میارید، که داره میگه هر آینه داخل خواهی شد مسجد الحرام رو، انشاءالله آمنی در امن و امان میرید اونجا و محلقین سرهاتون رو میتراشید، رؤوسکم، و مقصرین به اصطلاح در این حال تقصیر میکنید مو رو یا ناخن رو، لا تخافون، دیگه نمیترسید. خب از خبر دار میده از آینده، و عملا همینجور شد. حجت الوداع و قول خداوند. باز آیه دیگر، سیقول المخلفون اذ انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. یک عده توی جنگ همراه اینها نیامدند و خداوند میگه که اینهایی که نیامدند به زودی میگن که بابا ما رو هم شریک کنید توی این به اصطلاح مغنم ها و این غنیمت هایی که به دست میارید. سیقول المخلفون، اونهایی که تخلف از جنگ کردند، از انطلقتم، وقتی که شما رفتید به سمت الا مغانم، رفتید به سمت غنیمت ها، لتأخذوا، بتونید غنیمت ها رو جمع کنید، زرونا، اینا چی میگن؟ یقول زرونا نتبعکم، بذارید ما هم همراه شما باشیم. یعنی قبلا نیومدن، خداوند میگه اینا نیومدن ولی وقتش میرسه اینا میگن ما، بذارید ما هم با شما باشیم، که بعدن هم همینجور شد. یا قول خداوند والله یعصمون که من الناس، تو این به اصطلاح جریان ولایت رو ابراز بکن، در سوره مائده اومده، بگو خدا تو رو از این مردم حفظ میکنه، یعنی نترس که اگه من بگم مشکل ایجاد بکنند اینا، خیالت جمع باشه مشکل نمیتونه ایجاد کنه. یعنی در واقع رسول الله میترسید که مشکل ایجاد بشه، هم اونجا سر و صدا و مسائلی پیش بیاد، و چرا امیر رو امیرالمومنین شما انتخاب کردی و چرا اینجوری کردی و از این حرفا. والله یعصمون که من الناس، خدا تو رو حفظ میکنه، مشکلی باید پیش نمیاد. و بگو که بلغ ما انزل الیک. یا این آیه و قول خدا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما این قرآن نازل کردیم، خودمون حفظش میکنیم و حفظ شده تا کنون. یعنی و آیات دیگر کثیره ای که فی وعد المؤمنین و وعید کفار مکه و مشرکین، خیلی از وعده هایی که به مؤمنین داد عملا همونجور شد، وعید هایی که به مشرکین و کفار داد همونجور شد. لذا یکی از تحدی ها اینه، هر چه گفت در باب آینده شد، کی میتونه اینجوری چه کن. و من هاذ الباب، اینم یک دسته. دسته بعدی که اخبار به غیب حساب میشه، آیات دیگری که یک نوع پیشگویی حوادث تاریخی است. و من هاذ الباب آیات آخر فی الملاهم نظیر قوله. این دو سه تا موردی که الان اول میگه، هر کدوم اینها رو باید بحث کرد دیگه، الان فقط خلاصه شو، هیچ وقت نباید توضیح بدید. اول آیه در باب رجعته، که رجعتی خواهد شد، اون موقعی که به اصطلاح یعجوج و ماجوج راه رو باز میشه، راهشون باز میشه، اون موقع خیلی ها بر میگردن، رجعت صورت میگیره. اندیشه رجعت تو قرآن این موقع توضیح داده شده. من هاذ الباب آیات و نخر فی الملاهم، پیشگویی ها و حوادث های تاریخ، که چی؟ حرامون علی قریت اهلکناها انهم لا یرجعون، اصلا اونایی رو که ما از بین بردیم بر نمیگردند، لا یرجعون، بر نمیگردن به دنیا. حتی تا این موقع کی؟ به این اون نکته ایست که باید در جای خودش توضیح داد. اون رجعت آخر آخر ایست که کفار هم برمیگردونن و بعد مسائلی که اونجا مطرح. حتی اضافت حتی یعجوج و ماجوج، تا اینکه یعجوج و ماجوج میان چیکار میکنن؟ باز میکنن راه رو اونجا. و هم من کل هدبه ینسلون، اینا از پشت هر بلندی سرازیر میشن، با شتاب میان. ینسلون واقترب الوعد الحق، اون وعده حق الهی اینجا نزدیک میشه. فاذا هی شاخصتان ابصار الذین کفروا، که اون کسانی که کفر ورزیدن اینجا چشمهاشون تیز میشه. شاخصتان ابصار الذین کفروا یا ویلنا قد کنا فی غفلت من هذا بل کنا ظالمین، ما غفلت از این وضع داشتیم و ظالم به خود بودیم، که اشاره است به بحث رجعت. خب اینا از از پیشگویی‌های آینده است که یقینا رجعت خواهد شد و این اقوام از این دست بر میگردن، اینایی که هلاک شدن بر میگردن. پیش از پیش از چیز تو دنیاست، ما مقاطع داریم دیگه. یکی مال امام زمانه و یکی رجعت های دوره امامانه تا اون رجعت آخر که بعد از اون تبدیل میشه به این زمینه اشراط ساعته، یعنی نزدیکی قیامت. آن رجعت آخر اشراط ساعتی، یعنی اون اواخر که نزدیک به چیز میشه. این خب الان اینم یک پیشگویی از آینده است و این آینده هنوز که نیومده ولی پیشگویی شده. این یک. یا مثلا وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، که جناب علامه طباطبایی توضیح میده این آیه. یکی از چیزایی که باید خیلی باید توجه کرد، علامه یکی از کارهای خوبی که میکنه این آیات رو میرسه اونقدر این اطراف آیه و سیاق و نکته هاش رو نگاه میکنه تا دقیقا مشخص کنه این چیه، به کجاش، که اونجا اشاره میکنه این اشاره است به دوره حضرت جهد. که در به عنوان پیشگویی های آینده آمده. یا این آیه، این آیه حالا ادامهش رو نگاه کنید، تو روایات هم بعد در مورد این آیه فراوان توضیح داده شده. ما چندین آیه داریم در باب امام زمان، این یکی از اونهاست که تصریحا در باب امام زمان، اولا برای اینکه به کی میخوره، چی جوریه، به چه دلیل، به چه شواهدی، بحثای علامه داره و خیلی نکته های خوبی رو اونجا داره، کار خوبی رو میکنه علامه. یعنی درست روایت داریم و حقم همینه، اما ما باید نشون بدیم تو خود آیه چی جوری شواهدی هست که بخوایم بگیم به کجا اشاره داره. توضیح میده اون نهری که لا یشرکون بی شیئا، اون توضیحات قیود هرچه هست، یک یکی اینها درش چی میگذره، یک یک اینها رو توضیح میده علامه. و بعد میگه این نوغید معناش این نهوه و این نهو هنوز در دور رسولان انجام نشده و این به این اشاره نداره که بعضیا گفتن این هست، به هیچ به کجا حالا بعد پیدا میکنه که به کجا باید بخوره. و بعد طبق روایات هم میگه یعنی حضرت حجت. یا این آیه قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم او و من تحت ارجلكم، من فوقكم نظر به سیه داره، من تحت ارجلكم اشاره داره به خصف دوره حضرت حجت که باید بیاد، دقت میکنه به اون سیه آسمان. اینا رو توضیح میده، شواهد میاره، میگه این آیه رو نگاه کنید، سیاقی داره، نکته هایی داره که این نکته ها نشون میده به جای خاصی اشاره داره در آینده که در باب حضرت حجت. خب اینها دو سه تا آیات ملاحم پیشگویی و مشابه این پیشگویی های حوادث تاریخی، مشابهش دسته ای از بحث هایی که به لحاظ علم اون روز اصلا هنوز هضم شده نبود ولی قرآن گفته. به این میخوادش سه تا مورد رویشون اینجا الان اشاره میکنه که تو اون دوره از نظر علمی تبیین نمیشد کرد ولی قرآن گفته ولی الان امروزه رسیدیم. و من هذا الباب قول خداوند و ارسلنا الرياح لواقع، ما به اصطلاح باد رو به عنوان تلقیح کننده فرستادیم. اون موقع تحلیلی ازش نداشتم ولی الان راحت این رو گرد افشانی رو توضیح میدم با همه خصوصیات. این یک. یا این آیه به قول خدا ما انبتنا فیها من کل شیء موزون، که یک دعوایی است که این یعنی چی موزون، که انبتنا در زمین از هر شیء، من کل شیء موزون، از هر شیء موزون، موزون به چه معنی؟ علامه طباطبایی توضیحاتی میده، میگه این موزون یعنی وزن و سنگینی، دارای وزن، و بعد میگه یعنی جاذبه، و بعد میگه قرآن همون موقع به جاذبه اشاره کرد. بیان علامه معمولا خودشون میدونید که ایشون مثل اونایی نیست که به سرعت هر چیزی رو به بحث علمی جدید گره بزنه و معنا کنه، اصلا اینجوری نیست، اصلا بناش این شکلی نیست. اینجا مگر داره این کار رو میکنه، یعنی نگاه کرده دیده هر چه میکنه از لغوی این معنای خاص واضحی داره ولی نمیشه اینو با اون بحث های من کلش موزونی که اونا میگن و موزون و متناسب و امثال از این حرفا، که هیچ کدوم اینا جور در نمیاد. گفت اونی که جور در میاد اینه و اینم عملا یعنی جاذبه. و بعد میگه پس یکی از بحث هایی که قرآن در پیشتر بهش اشاره کرده همین. یا این آیه والجبال اوتادا، این جبال که به عنوان یک میخ حساب میشن، اصلا اون دوره تصویر نبود یعنی چی، این چی کار میکنه، چی جوریه، این چه میخ داره، اصلا میخ بودن یعنی چی و بعد چه میکنه اینا. ولی امروزه الان میبینیم تمام تکانه ها رو اینا به اصطلاح این کوها دارن تکانه های زمین رو اداره میکنن، آرامه همین با همین کوهایی که داره، توضیحاتی که وجود داره امروز وجود داره. مما یبتنی حقیقت القول فیها علی حقائق علمیت مجهولت عند النزول. اون موقع نزول قرآن این حقایق مجهول بود، ولی قرآن گفته حتی اکتشف القطاع ان وجهها بالابحاث العلمیه التي وفق الانسان لها به اصطلاح فی هذا الاثار، در این اثار بهش توفیق پیدا کرد. خب این هم از این. اما یک دسته دیگر هم باز اسم میبره، میگه الان این شد دو سه دسته گفتیم، سه دسته چهار دسته گفتیم، ایشون یک دسته دیگر هم نام میبره، میگه البته اینا از اختصاصات تفسیر ماست، ما چون تفسیر قرآن با قرآن میکنیم انقدر اینها را کنار هم چیدیم به نتایجی رسیدیم که این نتایج را وقتی میگیم اینها هم جزو بحث های ملاهم و اخبار غیبی و اینها خواهد شد. و من هذا الباب و هو من مختصات هذا التفسیر. چرا از مختصات؟ چون هیچ کسی دیگه نگفته، من طبق بحث تفسیری بهش رسیدم و اینها هم جزو ملاهم میشه. بابا من مختصات هذا التفسير الباحث عن آيات القرآن باستنتاق بعضها به بعض و استشهاد بعضها على بعض. و از این باب هست چی؟ و اینم از مختصات این به اصطلاح تفسیری است که من بهش مشغولم، که اون هم استنتاق بعض قرآن به بعض و استشهاد بعض به بعض هست. به این سبک تفسیر قرآن به قرآن هست، چیزهایی رو به دست آوردم که میتونه جزء این نوع دسته حساب بشه، اخبار غیبی حساب. در سوره مائده آمده یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم، دو سه تا مثال، سه تا مثال بزن، یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم عن دینی فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. این آیه بحثی که کیه چی جوریه، ایشون با دقت توی معنا دیگه نباید اینجا بحث کنم، خودمون اونجا باید بریم، با دقت توضیح میده این به یک قومی در آینده اشاره داره و از سیاق مشخصه که اینا هنوز نیامده و مسلمان هم حتی نیستن، بعدا مسلمان میشن، نظر به ایرانی هاست. و میگه این رو از من تو مفسرین چندون واضح نیست این حرف، تو روایات ما آمده، ولی به لحاظ تفسیری کسی نه، من به لحاظ تفسیری از خود قرآن تونستم نشون بدم این مخصوص یک عده ویژه است که میشه قوم فارس. دقت میکنه ابدا اسم قوم فارس رو از روایات میگه، ولی اینکه قومی است که هنوز مسلمان نشدن بعدا مسلمان میشن و اینها، شما این نسل برداشته میشه، شما برداشته میشید و منتقل میشه به جای دیگر. این توضیح یا یا الذین آمنو من یرتد منکم عن دینی، اگه شما میخواید ارتداد پیدا کنید فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، این قوم دیگری میاریم که هم خدا اونا رو دوست هم اونا خدا رو دوست دارن. توضیح میده، برید المیزان جلد 5 صفحه 381، میگه این یک نوع ملهمه غیبیه است، یک نوع یکی از اون بحثای مثل جزء ملاهم پیشگویی هاست که این قوم قومی هستن که صفحه 390 که هنوز جزء مسلمانان نبودن. توضیحاتی میده و بعد بر فارس تطبیق میشه، تو تفسیرهای دیگه به این شکل نیامده. تو روایات ما چرا در مورد سلمان از قوم سلمانن که رسول الله به پشتش میزنه میگه از قوم سلمان. دو ولی کل امتن رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط الى آخر الآیات. آخر آیات یعنی تا آیه 50 که میرسه، 50 و 51 اینها. ارأیتم ان اتاکم عذابه بیاتا او نهارا ماذا یستعجل منه المجرمون، که این بیانات رو میاد ایشو اینقدر توضیح میده از دلش در میاره که چی؟ این منظورش عذاب آخر الزمانی که نازل میشه بر فسقه اهل قبله، یعنی همین مسلمان هایی که اهل قبله هن فاسقانشون عذاب آخر الزمانی دارن. به این شده ارأیتم ان اتاکم عذابه بیاتا او نهارا ماذا یستعجل منه المجرمون. و در این حال که اینها نزول عذاب را انکار میکنند و اشون عذاب خواهد آمد. این هم دو. سوم فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. این آیه هم که در جلد 16 صفحه 189 تا 193 توضیح میده، ایشون میگه که اساسا دین خدا دین فطرته و چگونه این دین فطرت است و ماندگاره، این رو خدا چون میدونست پیشبینی هم کرده، در واقع این دین دین فطرت است و ماندگار، از بین رفتنی نیست. توضیح میده و مفصل که چگونه تمام دستورات همه بر اساس فطرته و ماندگاره. الا غیر ذلک من الآیات التي تنبئ عن الحوادث العظیمه التي تستقبل الامه الاسلامیه او الدنيا امتا بعد عهد نزول القرآن، مواردی که در جهان پیش میاد یا برای مسلمان ها پیش میاد. و سنور دو ان شاء الله تعالی طرف هم منها فی البحث عن سوره الاسراء، اونجا من میارم. پس این یک نوع تعدی به اخبار غیبیه. این تعدیاتون باشه، همیشه این جوریه که معمولا کسی هم که میگه خب اگر قرآن راست میگفت اینو گفته کو، چرا بس نشد، گفته بود نمیدونم در بضع سنین میشه اما نشد، میگه اتفاقا شده، که الزام خود بگه نه، هم خود خبر میده که قابل تعدی است. اخبار غیب کردن و خبر دادن از حقایق بدون نقص و عیب و غیب، که بعضی از اینایی که الان علامه گفته هنوز محقق نشده، یادتون باشه، یعنی شون جزه. بعدن میرسه به بحث بعدی. یک تحدی دیگه، تحدی قرآن به عدم اختلافه، که این هم یکی از نکته های مهمی است که باید بهش توجه کرد. علامه اینا رو میگه در نهایت اون بحثی که میکنه تو بلاغت آخرش صفحه 71 دارای اهمیتی که عرض خواهد کرد. خب تحدی قرآن به عدم اختلاف، حرفش اینه که خب قرآن خودش گفته اگه میتونید به اصطلاح ببینید تو قرآن اختلاف هست، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر غیر از غیر خدا بود، اگر من غیر خدا بود یقینا توش اختلاف بود. یعنی چی؟ یعنی بشر ازش چیزی بر نمیاد که توش خطا اختلاف نباشه، ولی در قرآن میبینید چون این اختلافی نیست، چون این تناقضی نیست. جناب الله میگه ما که نگاه میکنیم قانون حاکم بر به اصطلاح عالم ماده تحوله، و ما که نگاه میکنیم انسان هم که جزء عالم ماده است همین احکام براش هست و نقایصی داره و بعدم کاملش میکنه و تدریج اثر داره، اینا هست. ما که میبینیم تو قانون به اصطلاح عالم ماده اینجوری همیشه تدریج و تحول و اینا هست، تا تدریج و تحول هست، انسان هم که همین حالت داره در فکر و اندیشه و بیانش هم همینه. ولی ما میرسیم به قرآن میبینیم توی 23 سال نازل شده، نه توی یک سال، توی یک مثلا یک بار، تو 23 سال نازل شده در شرایط متعدد، سختی، آسانی، نمیدونم جنگ، غیر جنگ، در شرایط خیلی مختلفی ولی ما توش اختلاف نمیبینیم. و این نشون میده به منشأ الهی بسله که خطا توش پیش نمیاد، مغایرت پیش نمیاد، تخالف پیش نمیاد. و قد تحدى ايضا به عدم وجود الاختلاف فيه، تحدی شده اتفاق به چی؟ هم به عدم اختلاف درش، یعنی درش تناقضی وجود نداره. قال تعالی افلا یتدبرون القرآن، قرآن تدبر نمیکنه، ولو کان من عند غیر الله، که اگر غیر اله غیر عند غیر خدا بود، از نزد غیر خدا این نازل شده بود، این قرآن مال خدا نبود، لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، درش اختلاف کثیر، ولی که اینجا اختلاف کثیر نیست. فان من الضروری ان النشأ نشأت ان النشأ نشأت ماده والقانون والقانون الحاکم فيها قانون التحول والتکامل، نشأ نشأ مادیه و قانون حاکم برش هم قانون تحول و تکامله. فما من موجود من الموجودات التي هي اجزاء هذا العالم الا وهو متدرج الوجود، هیچ موجودی تو این عالم نیست مگر اینکه تدریج الوجوده، تدریجی یعنی از نقص به کمال، متوجه من الضعف الى القوه و من النقص الى الکمال. خب فی ذاته و جمیع، حال در هم در ذاتش هم در جمیع توابع ذات و لواقش من الافعال و الاثار، یعنی تو افعال، تو آثار، تو خود ذات همیشه ما با این نوع اختلاف ها روبرو هستیم. و من جملتها الانسان الذي لا يزال يتحول به تکامل. کل عالم ماده اینجوره، انسان تو عالم ماده هم جزء عالم ماده است، همین حکم داره. و من جملتها از جمله عالم ماده چیه؟ انسان الذي لا يزال يتحول به تکامل فی وجودی و افعالی و آثاره، در وجودش و در آثارش و در افعالش در حال تکامل. التي منها آثاره التي يتوصل اليها بالفكر والادراک، از جمله اون آثار هم چی؟ آثاری که به لحاظ فکر و ادراک، یعنی ما کارهای فکری هم که میکنیم اینجوری نیست که همه تا آخر رو یک جا بگیریم، آهسته آهسته ای داریم اضافه میکنیم. فما من واحد منا الا وهو يرى نفسه كل يوم اكمل من امس، هر کس نگاه میکنه ببینه امروز کاملتر از دیروز شده. ولا يزال يأثر في حين الثاني في الحين الثاني على سقطات في افعاله و اثرات في اقبال صادر من في الحين الاول. ما میبینیم که الان که اینجا رسیدیم میگیم اون کاری که پارسال کردم درست، اون کاری که دیروز کردم درست نبود. لا يزال يأثر في الحين الثاني على سقطات، مطلع میشه بر سقطاتی اشتباهاتی در افعال و اثراتی مشکلاتی و به اصطلاح لغزش هایی در اقوال صادره من فلحین الاول. قبلا اینو گفتم ولی الان میگم باید تصحیح بکنیم. هازا امران لا ینکره من نفس انسان ذو شعور، هر انسان ذو شعوری رو در خودش اینو میبینه و نمیتونه انکار کنه. یعنی هممون اینجوری هستیم، یعنی دیروز چیزی رو گفتیم امروز یه دمه، نه اینکه همه کارامون نقد میکنیم ولی تو ما هست فل جمله. و هازا الکتاب جا به نبی نجومن، این کتاب رو همه میدونن رسول الله توی تدریجی آورده 23 سال نجومه. و قرأه علی الناس قطعاً قطعاً فی مدت به اصطلاح 23 سنه فی احوال مختلفه و شرایط متفاوته. میگه همه و قرائت کرده، این کتاب رو آورده و قرائت کرده تیکه تیکه بخش بخش فی مدت در حدود مثلا 23 سال فی احوال مختلفه، در احوال متعدد و شرایط متفاوت، فی المکه و المدینه، فی اللیل و النهار، شب روز، و الحضر و السفر، تو حضر تو سفر، و الحرب و السلم، توی جنگ، توی به اصطلاح شرایط عادی، فی یوم الاسره و فی یوم الغلبه، یک وقت در سختیه، یک موقع پیروزیه، و یوم الامن و یوم خوف، یک روز خوف، یک روز امنه، و لالغاء المعارف الهیه و تعلیم الاخلاق الفاضله و تقنین الاحکام دینیه فی جمیع ابواب الحاجه، تمام این جهات سگانه که حالا هست مثل معارف و اخلاق فاضله و احکام دینیه، اینا رو آورده، این تقنین رو کرده، همه این کارا رو انجام داده، تمام شرایط مختلف. یعنی خب شرایط مختلف چرا میگه؟ چون ما معمولا هر وقت به یک حال نیستیم، یه وقت خیلی حال داریم خیلی قشنگ میتونیم کار فکری کنیم، یک وقت حال نداریم کمتر میتونیم کنیم. اگه اینو میخواد به رسول الله نسبت بدید، به رسول الله خودش کرده، این شرایط مختلف بوده، این شرایط مختلف باید تاثیر بذاره، یک نوع آدم احساس کنه، یک جا بلاغتش بیشتره داره خوب بلاغت، یک جا اصلا بلاغت نداره، یک جا نمیدونم اندیشه خوب گفته، یک جا میم در مورد قرآن میم یکسانه. نسخ هم ان شاء الله توضیح میدیشون، میگه سوال میکنه جواب میده. ولا يوجد فيها ادنى اختلاف في النظم و في النظم بله في جميع الابواب الحاجه. ولا يوجد، میگه به تمام ابواب حاجت هم جواب داده تو همین 20 سال. ولا يوجد فيها ادنى اختلاف في النظم المتشابه، اون نظمی که داشت، نظم یکسان متشابهش، این نظم یکسان اصلا دست نخورده. کتابا متشابها مثانی، متشابها داره توضیح میده که کتاب شبیه به هم و مثانی به صورت به هم گره خورده پیچیده به هم. ولم یقف المعارف التي القاها، اشاره از این کتاب متشابه مثانی میخواد بگه قرآن خودش رو وصف کرده به متشابه مثانی که همش شبیه هم. ولم یقف المعارف التي القاها والاصول التي اعطاها اختلاف که یتناقض بعضی ها مع بعض و تنافی شیء منها مع آخر. میگه در این همه معارف و اصول و اینهایی که آورده ندیدیم و نمیشه معارفش اختلافی که تناقض داشته باشه بعضی وقت و تنافی داشته. فالآیه تفسر الآیه والبعض یبین البعض، اصلا بلکه آیه هر آیه میتونه آیه دیگر رو کمک کنه، آیه مکی میتونه مدنی رو کمک کنه، آیه مدنی میتونه مکی رو کمک کنه. والجمله تصدق الجمله، همه قرآن همه قرآن رو تصدیق میکنه. کما قال علی جان علیه السلام ینطق بعضه به بعض و یشهد بعضه به بعض، و که تو نهج البلاغه ولو کان من عند غیر الله لختلف النظم فی الحسن والبهاء والقول فی الشداقه والبلاغه والمعنی من حیث الفساد والصحه و من حیث الاتقان والمتانه. اگر از غیر خدا بود باید از نظر بلاغی اختلاف پیدا می، اختلاف النظم فی الحسن والبهاء والقول فی الشداقه والبلاغه، از نظر بلاغت و شداقت که اون بلاغته، والمعنی و اختلاف پیدا میکرد از نظر چی؟ معنی هم باید، اختلاف معنی چیه؟ حسن و فساد و صحه، یکی درست یک جا سخن درست بگه یک جا سخن نادرست، میگیم اینجوری نیست قرآن، اینجوری نیست، من حیث الفساد و صحه و من حیث الاتقان و متانه، بعض جا اتقان داره بعض جا اتقان نداره، میگه نه، نه اختلاف اتقانی داره، نه اتقان، نه اختلاف معنایی به لحاظ فساد و صحت داره، نه اختلاف به لحاظ به اصطلاح حسن و بها و در بلاغت و به اصطلاح فصاحت داره، همش میبینید یکسان به هم شبیه، بلکه تو مدینه جهت بلاغیش به دلیل نیاز میبینید یه شکل خاصی است و نوع کلمات کوتاه‌تر، آیات میرسه به مدنی مبسوط‌تر به حسب نیاز، و جالبه اونجایی هم که مبسوط‌تر میشه فضای بلاغتش به هم نمیخوره، اونجایی هم که کوتاه‌تره فضای معنیش به هم نمیخوره که قرار بلاغت توش باشه اینا. خب فین قول هذه مجرد دعوان لا تتکی علی دلیل مقد اخذ علی القرآن، مناقضات و اشکالات، مناقضاتون و اشکالاتون جمعه رو معلف فيها تعلیفات و هي اشکالات لفظیه ترجمه الى قصور في جهات البلاغه، مناقضات و معنویه تعود الى خطئه في آرای و انظاری و تعلیماتی فقط عجاب عنها المسلم. میگه بعضیا اینجوری گفتن، خب شما میگید هیچ اختلافی نیست، این یک ادعای بیش نیست، چرا؟ چون ما میبینیم مناقضات و اشکالات فراوانی هست و تألیفات تو این زمینه نوشته شده، اشکالات لفظی قرآن گفته شده، اشکالات معنایی قرآن گفته شده، اینها گفته شده، البته مسلمان ها جواب دادن ولی مسلمان ها جوابشون ناکافیه، اینجوری اصل این بیان رو که ایشون حاضر مجرد و دعوا، اینی که شما میگید هیچ اختلافی نیست یک دعوای بیش نیست، ادعای بیش نیست، لا تتکی علی دلیل، دلیلی نداری، فقط اخذ علی القرآن مناقضات و اومدن خیلی بر قرآن نقض‌هایی کردن و اشکالات فراوانی کردن، رو به ما الف فیه تألیفات، تألیفاتی نوشتن، و حالا این اشکالات چیه؟ اشکالات لفظیه است که ترجمه الی قصوری فی جهات البلاغه، که جهت بلاغت یک نوع نقص وجود داره، و برخی از این اشکالات، اشکالات مناقضات معنویه است که تعود الی خطئی فی آرائه و انظاره و تعلیماته، و حالا این رو نوشتن، کتابای نوشتن، فقط عجابا هل مسلم، مسلمانان رو جواب دادن، به ما لا یرجو فی الحقیقه الا الی تعویلات، اینایی هم که اومدن توضیح بدن دو اشکال بردن یه تعویلاتی کردن، عملا جواب ندادن حرفشون، شخص این آقایی که میگه، اینی که میگه مطلبی است که کسی گفته علامه اینجا می‌نویسه، این اینجوری نیست که خودشون بنویسه، حتی من احساس می‌کنم عین عباراتش هم به کار بود، اگر متن عربی این عبارات حتی، ولی هیچ ما اسم نمیبره الان، و اگه فارسی که داره ترجمه میکنه الان، به ما لا یرجو فلقه الا الا تأویلاتی که یحتر زال کلام الجاری الاسانن الاستقامه و ارتزائل فطرت سلیمه، میگه اینا اومدن تأویلاتی کردن که این تأویلات انسانی که بخواد کلام بر اساس استقامت بگه و فطرت او رو بپذیره اینجوری حرف نمیزنه، التي يحترزها الكلام الجاري، تأویلاتی که به اصطلاح کلام جاری علی سنن الاستقامه از این تأویلات احتراز میکنه، و کلامی که جاری بر ارتضاء فطرت سلیمه هست از این نوع تأویلات به اصطلاح حذر میکنه. خب قول جواب میده علامه، میگه آقا تمام این مناقضاتی که میگه تو تفاسیر اومده و جوابم دادن، و جواب هاش الان تو این کتاب ها هست، نه که نیست، خود این اشکال اقرب علت دعو الخالی عن البیانه. شما اصلا دلیلی نبردی، فقط گفتی آقای همچی چیزی فراوان است. خب اینم الان شما بگو هر یک از اینها رو گفتن تو خود تفاسیر آوردن، آیا این اشکال ادبی برقراره یا نه؟ توضیح دادن. و بعد ولا تکاد، حالا قلت ما اشیر الی من المناقضات و الاشکالات موجوده فی کتب تفسیر و غیرها ما اجوبتها، جواباش هم اومده و منها هازل کتاب، همین کتاب هم به اصطلاح اشکالات رو گفته و جواب داده. فل اشکال اقرب الی دعو الخالی عن البیان، خود بیان شما و اشکال شما از دلیل خالی، از بیان خالیه اگه بخواید نگم. و الا این هر کدوم از اینا رو گفتید جواب پیدا کرد. و بعد میگه ولا تکاد تجد فی هذه المؤلفات مؤلفات التي ذكرها المستشكل شبهة اوردوها او مناقضة اخذوها الا وهي مذكورة في مسفورات المفسرين ما اجوبتها. تمام این اشکال ها ایشون، این آقایی که اینو گفته، بعد از نوع بیان ایشون مشخصه، این آقایی که اینو گفته تمام این اشکالات رو جمع کرده اوورده، این اشکالاته. جناب علامه میگه بابا این اشکالات خود مفسرین اووردن تو تفسیرها هست و جوابش هم دادن. شما تنها کاری کردی رفتی اشکالا رو جمع کردی آوردی تو این کتاب قرار دادی، ولی دیگه جواباشو نیوردی، فقط گفتی این جوابا قابل قبول نیست. ولا تکاد تجد فی هذه المؤلفات التي ذكر المستشكل شبهه به اسلام میدن این مؤلفات که شبهه اوردو او مناقضه اخذو الا وهی، نمیبینی که این مؤلفاتی که تالیف کردن توش اشکالات آوردن الا وهی مذکورتو فی مسفورات المفسرین، خود مفسرین اینا رو گفتن ما اجوبت با جواباش آوردن. فاخذوا الاشکالات، اینا رفتن اشکالات رو گرفتن، تالیف در آوردن، به صورت کتاب در آوردن و جمعوها و رتبوها و ترک الاجوبه، جواب رو دیگه اصلا نیاوردن. و احملوها و نعم ماقیل لو کانت عین الحب متهمه فعین البغض اولا بالتهمه، که اون تعبیر خوبیه. من میگم نعم ماقیل که اگر آدم با دیده حب نگاه میکنه و این دیده حب با حب به خودش داره کار میکنه، متهمه عین بغض اولاست به تهمه. از شما که داری بغضم میورزی هم اینجوره، میگه اونا چون از خوشبین بودن همه اینا رو گفتن نه جواب داره، ولی شما هم که اومدی اینجوری گفتی نه جواب ندارم، که اولای به تهمت شما هم توضیح نده. یعنی باید بگید آقا به این دلیل من میگم این آیه چیزه و این پاسخ‌ها رو به این دلیل نمیپذیرم، نه اینکه بگی این دلیل اشکال وارد، اما پاسخ‌ها رو نگی، بگی این پاسخ‌ها قابل قبول نیست، فقط قابل قبول گفتن کافی است. فین قول، خب شما که میگید اختلاف نداره، پس نسخ قرآنی رو چیکار می‌کنی؟ بالاخره نسخ قرآنی یک نوع اختلاف دیگه. خود قرآن گفته ما ننسخ من آیت او ننسها نأت به خیر منها، خود آیه فرمود اذا بدلنا آیت مکان آیه و الله علم ينزل. خب اینها خود خداوند فرموده دیگه، وقتی پس نسخ هست، نسخ یعنی اختلاف دیگه، پس چرا شما میگه اختلاف نیست؟ فین قلت فما تقول فین نسخ الواقع فی القرآن، نسخی که در قرآن آمده تو شما چه میگید در بابش؟ وقد نس علیه القرآن نفسه فی قوله ما ننسخ من آیت، خود قرآن تصریح کرده که ما ننسخ من آیت او ننسا نعت به خیر منها او مثلها. این ببینید این تعبیری که اومده آیه علامه توضیح میده، این من آیتن اعم از آیه تکوینی و آیه تدوینیه، اونجا توضیح میده، لذا شامل آیه تدوینی یعنی همین آیه قرآن هم میشود و بحث نسخ در مورد این هم مطرحه. یعنی الله میخواد اینو بگه، خب خیلی هم میگن تصریح اینجوریه، و از طرفی هم مثلا بدلنا آیه هم مکان آیه، آیه رو جای آیه دیگه قرار داد، والله علام ينزل، خداوند میدونه چی رو داره نازل میکنه. خب حالا که اینه و حل نسخ، نسخ الا اختلاف فی النظر لو سلمنا انه ليس من قبيل المناقضه في القول، اگر نگیم تناقض در قول حداقلش چی اختلافه، اینی که میشه گفت. جواب میده اصلا نسخ نه مناقضه است و نه اختلاف به این معناست، بلکه اصلش اینه به حسب موقعیت و مصلحتی که داره حکمی گفته شده برای این زمان که داره این مصلحت، در زمان دیگه که این مصلحت نیست انقضای این مصلحت شد، انقضای این حکم شد، حکم بعدی آمد. و بلکه خداوند خودش در مواردی اصلا میگه الان فعلا حکمتون اینه تا بعدا بهتون بگم. خود خدا مواردی میگه الان حکم شما اینه، بعدا انشاءالله تغییری داده میشه. یعنی چی؟ یعنی برای این شرایط گفته شده. مثلا این آیه واللاتی یأتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت. اگر براتون اثبات شد که اینها خلاف کردن، این زنها رو نگه دارید، در خانه ها نگه دارید، حتی یتوفاهن الموت، تا اینکه مرگش رو فرا برسه، او یجعل الله لهن سبیلا، تا یه وقتی که خدا راه براشون راه دیگر معرفی کنه. یعنی خود از اولم که گفته، اولین چیزی که قرار داده، برای حکمی که قرار داده، همونجا هم فرموده تا اینکه انشاءالله بعدا خدا تغییری بده. یا این آیه فعفو وصف و حتی اتی الله به امره، بله اینجا ود کسی رو من الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، خیلی از این کفار هست، بعد میرسه تا به اینجا که میگه با این کفار چجوری برخورد کنید، فعفو وصف و باشون با عفو و صف عمل کنید. خب بعدن دستور دادش که باشون قتال کنید، ولی اول گفته عفو و صف. اینجا میفهمه چی؟ فعفو وصف و حتی یأتی الله به امره، تا خدا اون چی که میخواد رو بیاره، یعنی تغییر وضعیت. حتی یأتی الله به امره رو علامه خوب توضیح داده مفصل در جای خودش، که یعنی اون امر الهی شرایط جدید بیاید. توضیح داده اینا رو علامه، شرایط جدید پدید بیاد. خب شرایط جدید پیش اومد، تغییر میده. الان گفته عف، چرا؟ بعد خودش توضیح میده علامه، یه دوره این مسلمان در ضعف بودن، نمیتونستن مقاتله کنن، بهشون گفت شما عفو و صف کنید، حالا هر کار میخوام بزا بکن. بعدن بهشون گفتن نه، حالا دیگه شما قوت دارید بجنگید. این واضحه دیگه، یه شرایط ضعف بود، خدا گفت شما عفو کنید، شرایط قوت شد، گفت شما بجنگید. چه سخت نیست. و خودش هم میفرماد چی؟ حتی یأتی الله به امره، میگه آینده تغییری در وضعیته. خب معنیش واضحه دیگه، اینکه نسخ اصلا، پس نسخ خوبیتش چیه؟ حکمی را برای شرایطی گفته، بعدن تغییری میدن برای اون شرایطه. گاهی برای اینکه هنوز آماده نیستن حکم رو تخفیفی میگه، قوی شدن حکم رو تشدیدی میگه. این چیز سخت نیست. گاهی آمادگی نیست، شرایطش نیست، میگه شما الان اینجوری بکنید، ضعفه، شرایط آماده شد، قوت پیدا کرد، شما بجنگید. این کار سخت نیست. اینا که دیگه اختلاف نیست، این الان در هر شرایطی این باید اصلا به تعبیر دیگر این جزوه تشریعات حکیمانه قرآنه، که اولش به حسب اون شرایط چیزی گفته، بعدن به حسب شرایط بعدی چیزی دیگر گفته. این واضحه دیگه، اینا دیگه نسخ نیست، اینا دیگه به اصطلاح اختلاف نیست که نسخه. نسخ یعنی انقضاء حکم به حسب شرایط، به حسب انقضاء شرایط به حکم جدید آمدن. قلت و النسخ کما انه لیس من المناقضه فی القول، نه تناقضه و هو ظاهران کذالک، نه تنها مناقضه، کذالک لیس من قبیل اختلاف در نظر هم حتی نیست که شما میگی اختلاف نظر، اختلاف نظر و الحکم، و انما هو ناشن من من الاختلاف فی المصداق من حیث قبوله انطباق الحکم یوما لوجود مصلحه فی و عدم قبوله انطباق یوما آخر لتبدل المستحب من مصلحه. داری چی داری؟ ده تبدل المصلحه چی؟ من مصلحت اخرى که توجب حکما آخر. میگه نسخ نه مناقضه است و نه تا اختلاف در نظر، بلکه ناشی میشه از اختلاف در مصداق، از اون جهت که آیا میشه این مصداق رو منطبقه بر او کرد یا نه. بعضی ما منطبق میشه، بعضی از شرایط نمیشه. من حیث قبولی انطباق حکم رو یومن یک روز منطبق میشه لوجود مصلحت فی و عدم قبول انطباق یوم ناخل تبدل مصلحه من مصلحه ناخل، این مصلحه تبدیل به مصلحه که توجب حکم دیگر، وقتی مصلحه دیگر شد حکم دیگر بود. و من اوزه شهود علی هازا، که بگیم نسخ اینه معناش اینه، واضح ترین دلیل برای اینکه بگیم نسخ معناش اینه، اصلا نه اختلاف در نظر نه اختلاف تناقضیه، من اوضح الشهود على هذا ان الآیات المنسوخة الاحکام فی القرآن مقترنتون به قرائن لفظیه که تومی الى ان الحکم المذکور فی الآیه سینسخ. شاهدش چیه؟ اوضح شهودش چیه؟ آیات منسوخه در قرآن مقترن با یه قرائن لفظی است که اشاره میکنه که این حکم مذکور به زودی برداشته میشود. مثل این که قولی واللات یاتین الفاحشه من نسائکم، اگر برخی از خانم ها خلافی کردن، فاستشهدوا علیهن اربعه منکم، چهار نفر شهادت، فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت، در خانه نگهش دارید، حتی یتوفاهن الموت، تا اینکه به تا لحظه مرگ در خانه بمانند، که یک نوع در یک حبس خانگی قرار میگیره، یا او چی یجعل الله لهن سبیلا، یا خدا براشون راه باز میکنه که بعدا خدا راه باز کرد. انظر الى التلویح الذی تؤتیه جمله اخیره، الجمله الاخیره، یعنی یجعل الله لهن سبیلا، و کقوله ود کثیر من اهل الكتاب لو يردوكم من بعد ایمانكم کفارا، اونا خیلی دوست دارن که شما برگردید بعد از اینکه ایمان آوردید، تا اونجا که میشه فعفو بسمه، با این کفار چجوری عمل کنید، فعفو بسمه حتی یاتی الله به امره، تا اینکه خدا امر خودش رو بیاره. این امر خودش رو بیاره یعنی شرایط رو تغییر بدهد، توضیح میده علامه، شرایط رو تغییر بده، شرایط جدیدی بشه، با حکم جدیدی بخواد. حیث تمم الکلام به مویشر به ان الحکم معجل، اصلا میگه حکم معجله، حکم موقته، اصلا نسخ یعنی حکم موقت، حکم موقت یعنی چی؟ یعنی به حسب شرایط و مساله تا اینجاست، انقضاء حکم داریم از اول، لذا این تناقض نیست و این اختلاف نیست. الان که وقتش نیست، ولی یه بحثی باید جدی کرد، نسخ قرآنی میتونه در شرایط ما هم معنادار بشه؟ باز هستم چه از اون خودش یه بحث جدیه. بعضی ها میگن خب بعد از این قرآن گفته دیگه تغییر شرایط داده شده، ما دیگه نمیتونیم برگردیم، آیا میشه؟ یعنی یه بحثی جدایست که الان بحث اینجا نداریم، کلن باید بحث کرد در اونجا. حالا بحث جریون نمیدونم، بعضی از بحث‌ها و قواعد و ضوابطی که داریم به ما باید بگه ما باید چیکار کنیم دیگه اونجا. بعد از اون میسیم تعدی به بلبلاغه. خب تعدی به عدم اختلاف، تعدی اخبار غیبی، تعدی به خود رسول الله و تعدی به العلم رو خوندیم، الان میسیم تعدی به بلاغه، یعنی از نظر بلاغی هم قرآن گفته ببینید این بلاغت قرآن، شما میتونید مثل این بیارید. الان داره به این آیات اشاره میکنه، آیاتی که معمولا تو مکه آمده و اونها معمولا غرق فضای بلاغی بودند و عرب در این زمینه خیلی ذهن آمادهی برای بلاغت داشت و حافظه جمعی، حافظه جمعی عمومی حتی پذیرای این معنا بود، قدرهایی داشتن ولی عموما این تو فضایشون پذیرفته شده بود. ایشون میگه خب این آیاتی که در مکه آمده نوعا گفته 10 سوره مثل این بیارید، مرحله اولش میخوره به بلاغت و فصاحت. الان وقت تحد القرآن بالبلاغه که قوله تعالی ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات، اگه میتونید میگید این افتراه، رسول الله افترا بسته، بسیار خوب، شما هم میتونید 10 تا سوره مثل این بیارید مفتریات، بعد اومن استدت و من دون الله، هر کی غیر خدا رو دارید بیارید کمک بگیرید، ان کنتم صادقین فان لم یستجیبوا لکم، نه بهتون جواب ندادن همراهی نگم، فعلم انما انزل به علم الله، چون این به علم الله نازل، و لا اله الا هو فهل انتم مسلمون، بل آیه مکیتان، یک آیه سوره هود، و قول خداوند ام یقولون افترا قل فأتوا بسورة مثله و ادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه و لما یأتهم تأویله، و الآیه ایضاً چی؟ مکیتان، و فیها تحدی به نظم و البلاغه. چرا اینجوری میگید جناب علامه این نظم تحدی به نظم و بلاغته؟ میگه چون این عرب شأنش شأن به اصطلاح بلاغی بوده، و این به ویژه اگه کسی بدان آیات مکی نگاه کنید یه حال هوای عجیبی داره، خودش قابل بحث جدیه. من الان که وقتش نیست، وقتی باید جدی بحث کنیم آیات مکی چه خصلت هایی دارن. یکی از اونها کوتاهیش و موزون بودن، البته هرچه جلوتر میاد گسترده تر میشه، ولی کوتاهیش و موضوع بودنش، یعنی این فصاحت و بلاغت خیلی شگفت آوره و به ویژه روی معاد خیلی تأکید کردن و توحید. معاد و توحید رو خیلی هم کوبنده میاره و خیلی عجیب. این سوره، اون سوره، میگم سوره جزء سیام، جزء سیام رو نگاه کنید، پر است از سوره های مکی و همش هم اینجوریه، پره. خیلی هم عجیبه از این جهت، یه حال هوای خاصی داره و بعضی از اینها اثرگذاری فراوانی هم داره، لحاظ اینکه مثلا مسئله معاد رو با کوبندگی با فصاحت و بلاغت همراه کرد. فصاحت و بلاغتش هم در حقیقت همه جاش آدم احساس میکنه، همه جا با این فصاحت و بلاغت درگیریم. علامه میخواد بگه خب اینا شأنشون شأن فصاحت و بلاغت بوده و اینا هم آیات هم مکیه، آیات تعدی این دوتایی که خونده مکیه. الان میخواد بینه جور فإن ذلك، از آن شده مگه؟ خب فإن ذلك هو شأن الظاهر من شؤون العرب المخاطبين بالآيات يومئذين. این شأن ظاهرش اینا به عرب مخاطب به این آیات اشاره داره، به این آیات داره مخاطب میکنه به عرب رو. فالتاريخ لا يرتاب ان العرب الاربا بلغت من البلاغه في الكلام مبلغا لم يذكره التاريخ لواحد من الامم المتقدمه عليه. تاریخ نشون میده که اینا خیلی در این زمینه ید طولایی داشتن، کمتر امتی به پاشون میرسه. ول متأخر انها، امم متقدمه و امم متأخره اینقدر در این زمینه بلاغت کنن. و وت او موت ان لم تتاه وت او موت موت ان تتاه اقدام و غیرهم فی کمال البیان و جزالت النظم و وفاء اللفظ و رعایت المقام و سهولت المنطق. و کسی قدم نذاشت اون جایی که اینها قدم گذاشتن که چیه؟ به اصطلاح در کمال بیان و در جودت و نیکویی نظم، یعنی زیبایی سیاق و مسجع بودن، و وفاء لفظ، لفظ وافیه به مقصود، و رعایت مقام و سهولت منطق، روانی سخن گفتن. وقت حد علیهم القرآن به کل تحد ممکنن. و بعد حالا یه جوری که اینها هم اهل حمیت و عصبیت هم هستن، یه جوری که غیرتشون هم بالا میاره بیان علامه، غیرتشون هم بالا میاره نمیذاره، یعنی این نوع تحدی یه جور خاصیه، اگه راست میگید مثل این بیارید نمیدارید. وقت تحد علیه ملغان به کل تحد ممکنن مما یسیر الحمیه و یوقد نار الانفه والعصبیه، انفه والعصبیه. میگه که به حد این تعدید، به حدی تعدیدش قویه که این غیرتشون رو، این نار آتش به عصبیتشون رو بالا میاره. و حال هم فی الغرور به بضاعتهم و الاستکبار عن الخضول للغیر فی صنعته مما لا يرتوی. از طرفی از اونایی هم بودن که هیچگاه دوست نداشتن که سر را بر زمین بذارن و خضوع کنن و حالشون در غرور به بضاعتهم، اون مقداری که خودشون دارن، غرور در این چی که خودشون دارن و استکبار از خضوع نسبت به غیر، اصلا مما لا يرتوی. هیچ کس هم شک نداره که این عرب نمیخواست اصلا همراهی کنه، غروری که داشتن. وقت طالت مدت تحدی و تمادا و زمان الاستهناز استنهاز فلم یجیوه الا به تجافی ولم یزد هم الا العجز. میگه خب از طرف یمین گفت قرآن خیلی اینا رو مدت طولانی هم این تحدی رو کرد، طالت مدت تحدی یعنی 23 سال و تمادا زمان استنهاز که اینا رو بگه شما بلند شد و برای ما هم یک نوع اسلام مقابل قرآن بیاید. فلم یجیبوه، جوابی ندادن الا به تجافی، شانو خالی کردن. ولم یزد هم الا العیز، و چیزی جز عیز نشون ندادن. ولم یکم من هم الا الاستخفاف والفرار، چیزی به اصطلاح ازشون پیدا نشد جز پنهان کردن خودشون و فرار کردن، یعنی نیومدن در برابر رسول الله قرار بگیرن که به اتمام منم بلدم چه کنم اینا. کما قال تعالی الا انهم یثنون صدورهم، اینها سرشون رو خم می‌کردن، سینه رو به شکم نزدیک می‌کردن، یعنی در واقع اون حرفی که لی استخفو من، برای اینکه پنهان کنن خودشون رو. الهین یستخشون ثیابهم، به اصطلاح اون موقعی که لباس سرشون می‌ذاشتن که هیچکس نفهمه. یا الله ما یسرون ما یعلنون، خدا می‌دونه که اینها درشون چه گذشته از درونشون و بیرون. می‌خواد چی بگه؟ می‌خواد اینا خودشون پنهان می‌کردن در پیش رسول الله نیان که در مقابل قرار نه. وقد مزا من القرون والاحواب ما یبلغ و عربت اونو که باشه دیگه بعدم. و السلام علیکم و رحمت الله. خب ما همین جور جلو بریم دوست روز دیگه انشاءالله این تمام میشه بحث اعجاز. نه آسانه دیگه واقعش متن آسانه بود. سلام علیکم.
بحث اعجاز خب مهمترین فلسفهش اینه که یک روشی به دین و برای ایمان آوردن اینها باشه دیگه. ما تو جهان معاصر بخوایم اعجاز قرآن رو عرضه بکنیم و باعث گرایش به دین بخواد بشه، این مواردی که علامه ذکر میکنه خیلی از اینها احساس میکنم روان نیست. یعنی مورد به مورد که میریم جلو، مثلا اون بحث که اعجاز علمی بود قبل از اون بحث اخبار از غیب و اینها، انگار بیشتر برای اون کسی که پا در مسیر گذاشته، یعنی خود صدراه یعنی علامه حسن زاده است، پا تو این مسیر گذاشته، توی توحیدش، توی اخلاقش، توی شریعتش، بعد میبینه اونجا چه خبره. ولی کسی که اصلا یک فیلسوف مادیگرا است، اصلا یک فیلسوف الهادیه که ممکنه بخشی از مردم موان متخصص به اونها مراجعه کنن، اونها دیگه معلوم نیست این هو الاول و الاخر و الظاهر، اینا رو به عنوان یک اعجاز علم اینو صده اون اعجاز میبینه. خب همین یعنی همین ببینید مثلا در زمان حضرت موسی و حضرت عیسی این اعجاز که میومد، همین مردم عادی به حسب همون چیزی که فهم متعارفشون بود اعجاز رو میفهمیدن. اما الان انسان امروز توی اروپا نه این اعجاز علمی که اینجا داره عقاید و اخلاق اینا میاد خیلی لزوما میتونه اون اتفاقا رو به نظر روان رقم بزنه، نه اون فصاحت و بلاغت باز امروز بخواد توجه به زبان عربی شو اینها. یعنی میخوام بگم اعجاز هست، ولی اعجازی که امروز کارآمد تو صحنه حاضر باشه و خشوع بکشونه این موارد این تلقی رو ایجاد نمیکنه.
معمولا با چند جانب باشه اعجاز علمی، من به نظرم تقریر رو فقط غنی تر کنه میشه. امروزه بشر به بن‌بست های رسیده، میبینیم جواب ها نیست، با اینکه بشر خیلی هم جلو رفته و خیلی هم فریخته شده به حال بعضی ها. چرا این بن‌بست ها زیاد؟ تمام تشریعات به نظرم دوباره قابل بررسیه، قابل عرضه است. فقط ما بعضی ما بیانات رو شروع میکنیم، یکیش اینه مثلا تشریعات من قابل به نظرم الان های بحث اجاب من معتقدم چیز به اونه که ما میتونیم ازش استفاده کنیم برای این بشر امروز، با اینکه الان دردشه دوچارشه و عادت کرده نمیتونه ازش هم دست برداره بزه است. من معتقدم حتی اینا هست به اضافه تمام اون چیه به عنوان توحید ناب گفته میشه که الان بشر درگیره دیگه. توحید ناب اینجاست واقعش، کسی نمیتونه بعد از قرآن تغییرات حتی در مسیحیت و در یهود پیدا میشه، با اینکه اینا متسلمن کسانی که اهلشن. دو مرحله سوم میخوام یعنی توحید نابش معادی که گفته و تفصیلی که داده و همه اینا میتونه گواه کار باشه و نوع عقلانیتی که توش به کار رفته. حتی من به نظر اینا همه حتی اون عقلانیتی که الان امروز این عقلانیت هم زیر سوال میبره بازرستان چه نه قابل عرض است. یعنی چی؟ یعنی ما به حسب هر دوره‌ای بخونه اجرا کنه هر دوره‌ای مسائلی داره، این مسائل میبینید جز با این حل نمیشه این سر و بعد نشون بدیم توش خلالی نیست. همین که ما میدونید که گاهی ما شرایط اینجوری میبنده، مثلا میگیم خب هر خبری تا کنون داده شده این که بد نیست اینا گفتن ها بد نیست، اما تحدی های اصلی که وجود داره که میشه تعبیر کرد نشون بدیم جنس بشر توش خلل وجود داره، نقص وجود داره، نمیتونه کمال نهایی رو بگه هیچ وقت. یه یعنی بگه تدریج و این ستایی که عرض کردن که بعدن ایشون الله میگه من مثلا چیز مهم میگه و بعد نشون بدیم در قرآن چون چیزی نیست.